بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب قبل از این دعا کنیم خدای متعال رو با هم روی محمد آل محمد قسم میدهیم که بالاخره دشمنان اسلام و مسلمین و مخصوصا دشمنان مذهب شیعه که این نظام متجلی شده در مذهب شیعه شرشون را از سر ماها کوتاه کنه و این وطن فروشان نانجیبی که در داخل و خارج کشورن و اینطور در مقام اینن که کشور را ذلیل کنند و ما را بندگان عرض کنند که آمریکا و امثال ذلک خراب بدن، شر اینها هم انشاءالله از ما از این کشور ما برطرف بشه به حق ولی از ارواح نافدا. عرض کنم حضورتون که دو سه نکته علمی مهم میخوام به عرضتون برسانم. به این نکات وقتی توجه کنید این مسائل بهتر حل میشه. اون نکته این است که علم اجمالی چرا منجز است حتی نسبت به موافقت قطعیه. خب وقتی که ما علم بریم به این که عهد الانائین مثلا خمره یا نجسه، حالا اگر ولو یک انا از بین بره چرا احتیاط از انا دوم هم واجبه؟ اینجا دو مبناست. یک مبنا اینه که خود علم اجمالی که مقتضی تنجیز حکم است، خود همین علم اجمالی اقتضا داره که انسان موافقت قطعیه کنه و اطراف محتمل معلوم بالاجمال را طبق واقع ترک کنه اگر حرامه و اگر واجبه اتیان کنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک به این مبنا قائلند، میگن حالا اگر ما یقین داریم از این دعانیه یکی مثلا نجسه یا یکی قصبیه، بعدن یک آنیه روی زمین ریخت و از محل ابتلا خارج شد، در این حال احتیاط از آنیه دوم چرا واجب باشه با اینکه آنیه دوم یک امر مشکوکیه؟ مثلا اگر دو آنیه بوده آب درش قصبی بوده یکیش قصبیه، اگر فرضاً اون یکی که قصبی است یکی از این دو آنیه روی زمین ریخ، اناء آنیه دوم از کجا که قصب باشه شک داریم که آیا قصوب هست یا مقصوب نیست. الان هم که علم اجمالی ما نداریم به وجود حرام یا به وجود قصب، زیرا این یکی متیقن نیست که مقصوب باشه یا این یکی نجس باشه، چرا در این حال احتیاط واجب باشه؟ خب یک مبنا اینه که خود علم اجمالی همونطوری که مقتضی حرمت مخالفت قطعیه هست و به قول دیگر علت تامه حرمت مخالفت قطعیه هست، همین علم اجمالی هم مقتضی وجوب موافقت بلکه علت وجوب موافقت قطعیه است. زیرا اگر شما قبول کردید که اون معلوم بالاجمال به وسیله علم اجمالی منجز شده، پس باید این تکلیف منجز را حتما به مرحله عمل برسانید. به عمل به تکلیف منجز به این است که حتما دو طرف محتمل را، محتمل الحرمه را ترک کنید تا اینکه متیقن شما به تکلیف منجز شما عمل بشه. اگر خواسته باشید در یکی از دو طرف وارد بشید و اقتحام کنید، این معناش اینه که اعتنا به تکلیف منجز ننموده اید. توضیح هم بدم، مثلا ما یقین داریم از این دعانیه یکی خمره. خب وقتی یقین داریم، پس بنابراین این مثل علم تفصیلی است، همونطوری که اگر یک آنیه بود و علم ما داشتیم به این که این آنیه خمره، مسلماً حرمت خمر بر ما منجزه و ما عذری در مخالفت این تکلیف نداریم، علم اجمالی هم منجز مثل علم تفصیلی. پس ما این خمری که مردد بین این دو انا است، تکلیف بر ما منجز شده. یعنی اجتنب عن الخمر بر ما یک تکلیف قطعی ثابت منجز و عذری در مخالفت این نداریم. همونطوری که در تکلیف تفصیلی اگر به ما بگن بخور خمر را، میگیم این تناقض. مولا از یک طرف میگه اجتنب عن الخمر، از یک طرف هم این معلوم تفصیلی را میگه اشرب، میگه این دوتا متناقضه. در علم اجمالی هم همینطوره. اگر ما یقین داریم که یکی از این دعانی خمره، پس با علم اجمالی این حرمت خم بر ما منجزه، لذا چون منجزه عقل میگوید هر دو را باید ترک کنی، زیرا ارتکاب هر یک از این دو ممکن است که موجب مخالفت با واقع بشه، و وقتی مخالفت با واقع شد معناش اینه که شما مقتهم شدی و وارد شدی در چیزی که عذر نداری. یک طرف هم که مرتکب بشی، باز هم معناش اینه که اعتنا به تکلیف منجز نکرده ای. درست این مبنا، مبنای مرحوم آقای حکیم و عده ای از بزرگانه. ببینید که پس میگن در اطراف علم اجمالی تکلیف منجزه و ترخیص در هر طرفی از اطراف موجب برای تناقضه. یعنی همونطوری که ترخیص، دقت کنید، ترخیص در معلوم به تفصیل تناقضه، ترخیص در ارتکاب و از اطراف هم معناش تناقضه. زیرا اگر به علم اجمالی تکلیف منجز شد، یعنی دیگه جناب عالی عذری در ارتکاب نداری. یه طرف هم که میخوای بخوری، باز عذری نیست. اگر مصادفه با واقع شد، مستحق عقابی بلاری. خب این یک مبنا، روشن آقایون؟ این مبانی رو که میگم برای اینکه اینها خیلی بله. خب بله، یک طرف شما تحقیق کردی با اینکه احتمال داره، با اینکه احتمال داره این طرف همون حرام واقعی باشه، پس مرا یک شارع مقدس به شما اجازه داده که این تکلیفی را که منجز باز درش مرتکب بشی. احتمالش دیگه، احتمالش هم غلطه، احتمال نقیزه این هم حرامه، یعنی احتمال نقیزه این هم غلطه، شما نقیزه این هم محاله، احتمال شما نقیزه این هم غلطه. خب مبنای دوم که مبنای آقای میرزاست و به تبع ایشون هم سیدنا الاستاد قائلن، اینها میگوین وجوب موافقت قطعیه ناشی از تعارض اصول نافیه است، یعنی اصولی که نفی تکلیف کنه، در جایی که ما علم بریم یکی از این دو آنیه خمره، آنیه اول دست بگذاریم بهش بگیم ما که یقین نداریم که این آنیه خم باشه، پس کل شیء لک حلال، آنیه دوم هم دست بگذاریم به این کسیم به خصوص یقین دیگه به خمریتش نداریم، پس بگیم کل شیء حلال. میگه خب شما اگر خواسته باشید در هر دو اجراء اصل نافی و اصالت الحلیه جاری کنی، این که مسلمن یقین داریم به مخالفت قطعیه و بازگشت مخالفت قطعیه به تناقض، و عقل هم میگه اصلین در متعارضین چساقته، یک طرف هم اجرا کنی میگیم ترجیح بلا مرجحه. استاد به تبع مرحوم نائینی میگن سر وجوب موافقت قطعیه تعارض و تساقط اصله، اگر یک طرف جاری شد و معارض نشد مانعی فی ذات جریان اصل نیست. پس این دو مبنا برش آثار بار میشه. مبنای اول این است که نفس علم اجمالی ما علت است برای لزوم موافقت قطعیه، برای اینکه ترخیص بازگشتش به تناقض و رفع غرض و نقض غرض. نوع دوم اینه که نه، منشأ وجوب موافقت قطعیه تساقط و تعارض اصوله، و الا اگر اصل نافی در یک طرف جاری شد دون طرف دیگر، در اینجا مانعی نیست و علم اجمالی منجز نخواهد بود نسبت به یک طرف. درست. حالا اگر این دو مبنا براتون روشن شد، بیایم در ما نحنفی. در مسئله پنجم مرحوم سید دو فرع را ذکر میکنه. فرع اول اینه که اگر یقین داشته باشیم یکی از دو آنی خمر یا قصب یا نجس، اگر یکی از این دو آنی نجس است و حرمت او مسلم و فعلیه، حالا اگر یکی از این دو آنی روی زمین ریخت، آیا آنیه دوم هم اجتناب از او لازم است یا خیر؟ ابتداعا ممکنه یک کسی بگه آقا آنیه دوم که ما یقین به خمریت یا نجاستش نداریم، این هم یک آنیه بیشتر در مقام نیست، الانم که علم نت علم تفصیلی به حرمت آنیه دوم داریم نه علم اجمالی، ما هستیم و شک در این که این آنیه باقی مونده نجسون یا قصبون یا خمرون ام لا، پس بیم اصل نافی جاری کنیم، بگیم کل شیء لک حلال به مقتضای اصل نافی یا اصل براءت، بگیم ارتکاب این آنیه باقی مونده اشکال نداره. درست. اگر این طور باشه خیلی کار دیگه آسان میشه. ما حالا اگر یقین داریم که نذر کردیم یک روز از ماه مثلا ربیع که ماه ذی الحجه را روزه بگیریم، اما این مردد شده که روز هفتم ماه هشتم ذی الحجه روزه بگیریم، یا نذر ما روز عرفه و روز نهم ذی الحجه، بلا اشکال گفتن که باید هر دو روز روزه بگیریم. خب حالا اینجا هم میگیم بسیار خوب، پس ما اگر روز اول روزه گرفتیم نسبت به روز دوم شک داریم که آیا واجب است یا نه، اصل براءت جاری کنیم. لازمه این فرمایش اینه که اگر علم اجمالی با خروج یکی از اطراف به خاطر ریختن روی زمین منجز نباشه، پس باید در آن فرد دیگر اصل نافی بدون دردسر جاری بشه. و لم یقل بذالک احدون. خب اگر لم یقل بذالک احدون چرا؟ روی این دو مبنا اینجا پیاده کنیم، روی این دو مبنا چرا در فرد باقی مونده هم باید احتیاط کرد در صورتی که یک فرد از محل ابتلا خارج شده و یا از کنه که وجود خارجی نداره، فرد باقی مونده هم که یقین بهش نیست. استاد خویی، دقت کنید، استاد خویی در اینجا می‌فرمایند که علم اجمالی گرچه در این کاسه باقی مونده الان یقین به خمریتش نداریم، اما قبلا اصل علم وجود داشته، الانم علم هست، به این که مسلمن یکی از این دو کاسه نجس بوده، یا اون کاسهی که روی زمین ریخته نجس بوده، یا این کاسهی که باقی مونده نجسه. لذا ایشون می‌فرمایند گرچه در این کاسه‌ای که بالفعل موجود است نمی‌توان علم گفت به حرمت او، اما الان هم علم اجمالی هست که قبلا یا اون کاسه نجس بوده که ریخته، یا این کاسه موجودی که هست خمره. لذا می‌گویند اصل علم ولو الان باقی نمونده به حرمت شیء مبتلا به، اما علم حادث شده قبل از ریختن آب روی زمین، و اون وقت اصالت حرمت هر یک از این دو به تعارض تساقط کرده بوده. حالا بگید یکی از فرد روی زمین ریخته باشه، در این حال این اصل نافیه در یک اناء باقی مونده، این به تعارض باز هم ساقطه، زیرا اون انایی که قبلا روی زمین ریخته نشده بود در اونجا اصل نافی با اصل نافی این طرف به تعارض تساقط می کرد. الان هم که اون یکی روی زمین ریخته، میگیم اون اصل نافی حدوثی او با اصل نافی این طرف حدوثاً و بقاءاً متعارضه و تساقط می کنه. استاد خویی از این راه پیش آمده، میگه چون ما مبنامون بر اینه که لزوم موافقت قطعیه ناشی از تعارض و تساقط دو اصله، ممکنه کسی بگه آقا حالا که یک انا ریخته، این انا دوم دیگه معارضی نداره. میگیم چرا؟ همون اصل نافی در انایی که ریخته شده بود، اون اصل نافی معارض است بقاءً با این اصلی که الان در طرف دوم بنا هست جاری بشه و تعارض است و تساقط. لذا باید در این دومی هم احتیاط کرد. مرحوم آقای بله، خب قبلا که نریخته شده بود، اصل در این یاری میشد به تعارض و تساقط یا نه؟ هنوز که نریخته بود چرا ما میگفتیم علم منجزه؟ برای خاطر این چون تساقط اصل این بود، اصل در اون انا با اصل در این انا به تعارض تساقط میکردن. ولو اینکه حالا یکی ریخته، میگیم همون اصلی را که معارض بوده الان ولو اینکه وجود نداره، اما حدوث او با بقاء این اصل دوم هم معارضه. نه که مخالفت قطعی که نگفتیم، که دست در موافقت قطعی است. ما بله، ما مخالفت قطعی الان ممکن نیست، اما چرا میخوایم بگیم یکی لازمه بیاریم؟ چرا این دومی رو احتیاط میکنیم؟ بگیم برای خاطر چون که اون وقتی که نریخته بود، آیا موافقت قطعی واجب بود یا نه؟ چرا واجب بود؟ برای تعارض و تساقط. میگوتیم چون اصل نافی در یکی دون دیگری ترجیح برا مرجحه، در هر دو جاری بشه، این که ما موجب مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال میشه، نتیجتا متعارض و متساقطه. الانم میگیم بله و اثر اون یکی ریخته روی زمین، اما حدوث این اصل در اول موجب برای تعارض با این اصل در آنیه دوم حدوثن و بقاءن. اما آقای حکیم میگه نه، علت برای اینکه احتیاط در آنیه باقی واجبه، نه به خاطر تعارض و تساقط، نه، زیرا الان دیگه تعارضی در کار نیست، چون یک آنیه ریخته روی زمین، یکی باقی مونده، این یکی هم به نفسه مرمو مشکوک است و مردد که آیا حلال یا حرامه. پس به نفسه در این دومی میتوان اصل جاری کرد و موجبی برای رفع ید از کل شیء انک حلال در این دومی نیست. ولی چرا در این حال نباید خورد؟ چرا باید احتیاط واجبه؟ میگه برای خاطر این که همونطوری که اگر کسی نذر کرد که یک روز روزه بگیره و مردد بین روز هشتم ذیحجه و نهم ذیحجه است، باید به مقتضای این علم اجمالی که تکلیف را منجز کرده، باید هر دو روز روزه بگیره، زیرا تکلیف منجز حد در روز اول هم هست و آن تکلیف منجز در روز دوم هم ثابت است تکلیف. و مخالفت شما اگر واقع اون بود، مخالفت با تکلیف منجزه. اینجا هم میگه ولو یک آنیه ریخته، اما قبل از ریختن فرض بر این است که حرمت منجز شده و عذری در مخالفت حرام اصلا نیست، چه هر دو وجود داشته باشن چه یکی موجود باشه. الان هم این یکی بعد از تنجید تکلیف آوردن به اقتحام در دومی، اقتحام در چیزی است که تکلیف منجز شده و عقل احتیاط را در او لازم می دانه. خب حالا این دو مبنا که روشن شد، بیم در این مسئله پنجم. در مسئله پنجم سید می‌فرماید اگر بنا شد یکی از دعانی نجس بود یا قصب بود و بعد یکی روی زمین ریخت، احتیاط از دوم واجبه، خیلی خوب، وجوبش ثابته. میتوانیم که مبنای آقای خویی را بگیم که اشکال می وارد میشه، اشکال آقای حکیم که آقا در دومی دیگه به نفسهی مانعی از جریان اصل نیست، یا مبنای مرحوم حکیم را بگیم، بگیم همون علم اجمالی منجز تکلیف اقتضا دارد لزوم احتیاط را حتی در آنیه دوم. این روشن. اما فرض دوم این مسئله پنجم، فرع دوم اینه که دو آنیه هست، یکی مضاف و یکی آب مطلق. اگر هر دو موجود باشن برای نماز چه باید کرد آقایان؟ آفرین. اگر هر دو موجود باشن بلا ریب برای نماز، باید با هر دو آب وضو گرفت، زیرا ممکن است تحصیل طهارت مائیه، خب با امکان تحصیل طهارت مائیه تکلیف به اغسلوا وجوهكم و ان کنتم جنبا فتطهروا، این تکلیف منجز قطعیه. اما اگر یکی از این دعانیه مردد بین مضاف و مطلق روی زمین ریخت، حالا که ریخت، اون یک آنیه دوم باقی مونده. در اینجا سه احتمال فضلا. احتمال اول اینکه فقط وضو واجبه، با آنیه دوم باقی مونده که نمی‌دونیم مطلق است یا مضاف، وضو واجبه و با همون وضو نماز بخوان. چرا؟ میگه برای اینکه قبل از این که اون یکی از این دعانیه بریزه روی زمین، مسلماً وضو واجب بود. الان که یکی از روی زمین ریخته، شک داریم در بقای وجوب وضو، استصحاب میکنیم بقای وجوب وضو را، پس باید با آنیه دوم وضو گرفت و نماز خون و مجزیه. این یک نظریه. به نظر شما این نظریه درسته؟ قطعا خیر. چرا درست نیست؟ برای خاطر اینکه چون آقا بعد از اینکه یک آنیه ریخت، آیا این آنیه دوم آب مطلقه؟ نمیدونیم. میگیم وضو واجب هست اما با آب مطلق، نه با آب مضاف. شما اگر بتوانی اثبات کنی که این ماء باقی مونده ماء مطلقه، وقایع وضوع شما مفیده. اما اگر با استصحاب بقای وجوب وضوع ثابت نشد که این آب آب مطلقه، معنا نداره وضوع گرفتن به آب مضاف، زیرا اینکه اون چه در شریعت واجب شده فرموده است ان کان عندکم الماء وضوء و غسل واجبه. و اما اگر آب مطلق وجود نداره، وضوء و غسل واجب نیست. استصحاب بقای وجوب وضوء فضلا، اثبات میکنه که این ماء مطلقه یا نه؟ اثبات نمیکنه. بنابراین پس استصحاب بقای وجوب وضوء مادامی که آب مطلق نباشه غلط محضه. پس این نظریه باطل. نظریه دوم فضلا حرف سیده، جمع کنیم بین وضوع گرفتن با این آب دوم و تیمم، دو تکلیف طولیان. وضوع واجب است ابتداءن، اگر نشد آب موضوع واجب است تیمم کردن. خب سید حرفش علالقاده خیلی متینه، زیرا میگه اصل تکلیف به طهارت که بر ما منجزه، منتها مردد است این تکلیف به وضو گرفتن یا تیمم کردن. التراب احد الطهورین، حالا که مردده ما هر دو را اتیان میکنیم تا یقین کنیم که اتیان به مأمورم به کردیم و در نتیجه وارد نماز شدیم با طهارت. اگر طهار این آب مطلق بوده طهارت مایه حاصل شده، اگر این آب مضاف بوده با تیمم طهارت حاصل شده. لذا فرمایش سید خیلی با ذهن نزدیکه. بله بله، و اینکه تیمم فضلا در طول وضوء، اما ما یقین داریم که اگر هر دو را انجام دادیم یقین داریم به حصول طهوری که شرط صلاته. چون یقین داریم پس من از طرف تکلیف منجزه، زیرا یا بر ما واجب وضو گرفتن اگر آب مطلقه، یا بر ما واجب است تیمم کردن اگر آب باقی مونده مضاف باشه. تنجید همونطوری که در اشتباه موضوع تکلیف منجزه، در رسال یادتون هست که علم اجمالی به دو تکلیف هم باز منجزه دیگه. علم اجمالی داشته باشیم یا اینکه وضو واجبه و یا تیمم واجبه، این علم اجمالی هم منجزه. پس طبق تنجید این علم اجمالی هر دو را اتیام میکنیم. خب اینم نظریه دوم. بله مذهب سید استاد میگه نه، کافی تیمم کردن و وضوء اصلا لازم نیست. چرا؟ دقت کنیم مطلبی ایشون رو عرض کنم که دیگر این مسئله بگذاریم. مطلبی ایشون این است که ما از آیه شریفه فرمود اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ان کنتم جنبن فتطهروا و ان کنتم مرضا او علا سفرن او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. تیمم را در این آیه شریفه معلق بر چی کرده آقایون؟ بله بر عدم وجدان ما. عدم وجدان ما دو قسمه، عدم وجدان تکوینی که معمولا در سفرها پیش میاد، آدم مسافر دسترس به آب ممکنه مخصوصا در زمانهای قبل نداشته باشه. عدم وجدان تشریعی هم باز منشأ برای تیممه. چرا؟ چون آیه گفته مرزا، این کنتم مرزا او علی سفر، مریض آب داره. چی بن حقیقت منشأ برای تیمم مریض شده؟ بله ضرر او، ضرر آب منشأ شده برای این که شارع مقدس میگه شما تیمم کنید. هم آیه دلالت داره بر این که مرض مانع وضوعه، به هم ده ها روایته که اگر کسی مریضه و با خم زرم آب براش ضرر داره چه قوس چه وضو منتقل میشه به تیمم. پس ما میبینیم آیه مترتب، قطع کنید آقایون، آیه مترتب کرده بر مریض بودن که ضرره و بر مسافر بودن که آب وجدانا نداره، هر دو رو گفته فلم تجدو ما ان، اگر شما آب نیافتی تیمم کنید. این فلم تجدو را بعد از دو چیز گفته، یکی مسافری که آب وجدانا نداری، یکی مریضی که آب را مضر به حالتونه. پس معلوم شه مراد از عدم الوجدان اعم است از عدم وجدان تکوینی و عدم وجدان چی آیون؟ تشریعی. پس این آیه آمده تقسیم کرده که کسی که واجد الماء است، یعنی نه آب هم داره و هم ضرر براش نداره، وظیفه چی آقایون؟ وضو گرفتنه. کسی که فاقد هر دوست، هم فاقد تکوینی و هم فاقد تشریعی است، وظیفه چی آقایون؟ تیممه. پس التفصیل قاطع للشرکه. دو قسم کرده شارع مقدس، واجد الماء یجب علیه وضو، فاقد الماء اعم از فقدان تکوینی و فقدان تشریعی برش واجب چی آیون؟ تیمم. خب پس اگر این مسئله را ما از آیات و روایات استفاده کردیم که استفاده میگیم قطعا هم چنینه. خب حالا اگر قطعا چنینه، ما بیایم در ما نحنفی بررسی کنیم، بگیم در ما نحنفی که یک آب روی زمین ریخته، یک آب دیگر باقی مونده، آیا وضو گرفتن با این آب دوم برای ما تحصیل طهارت می کند یا نمی کنه؟ جواب چیه آقایان؟ چرا نمی کنه؟ برای اینکه چون ما یک استصحابی داریم قبل از اینکه با این آب وضو بگیریم، ما محدث بودیم یا نه آقایان؟ بله محدث بودیم. حالا که با این آب وضو گرفتیم، شک در رفع حدث داریم، پس چون شک داریم به مقتضای استصحاب محرز شد برای ما که ما متطهر نیستیم. پس معناش اینه کسی که یک آب داره، تمکن از وضو گرفتن، تمکن از رفع حدث بالماء نداره. درست آقایان؟ چون اینطوریه وظیفه چی آقایان؟ تیممه. استاد چطوری میگه؟ اینطور صغرا و کبرا میشنه. میفرمان که ما از مجموعه آیات روایات فهمیدیم دو قسم در دنیا هست. یک قسم کسی که واجد ماء مطلقه و تکوینن و تشریعن وظیفه اش وضوئه. یک کسی که فاقده چه تشریعن چه تکوینن وظیفه چه آیون؟ تیممه. در ما نحنفی فرض بر این است که یک آب موجوده، اولا نمیدونیم این آب مطلق است یا مطلق نیست. دلیلی بر این که ما واجد الماء باشیم الان وجود نداره. پس چون وجود نداره مدلی از طرف دیگر شک داریم که آیا اگر با این آب وضو گرفتیم آیا رفع الحدث شده یا نه؟ به مقتضای استصحاب نه رافع حدث نیست، پس ما کماکان باقی به حالت حدثیم. پس نتیجه این است که وضو گرفتن با این آب هم ما رافع حدث نشده و هم از طرفی هم اثبات نشده که ما واجد ما مطلقیم. حالا که ما واجد نیستیم، وظیفه چی میشه آقایون؟ تیمم. آفرین آفرین، این یک اشکالیه. و اون است که خب با تیمم هم که گفت، ممکنه که بگیم وظیفش اون آب مطلق بوده و بنابراین استصحاب هست، میشه؟ نه، این اصل اثر نداره. چرا؟ چون اگر بنا شد به استصحاب بقاء حدث بعد از تیمم، شما میخواد ثابت کنی که پس اون آب مطلقه، این اصل مثبته، اثبات نمیتونه که اون آب مطلقه. در نتیجه بنابراین یک طرف فقط اصل جاری میشه، من استصحاب بقاء حدث در فرضی که تیمم وضو بگیره با همین آب موجود. والحمد لله.